ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در یک ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که مقامات آمریکایی گفتند که زندان گوانتانامو را به حکومت افغانستان به این زودی تحویل نخواهند داد و همچنان گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند. همچنان در میز مدور این هفته کنفرانس توکیو و کمک های جامعه جهانی با افغانستان را بررسی خواهیم کرد. اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در خبرهای جهان میشنوید که هزاران مصری امروز در میدان تحریر شهر قاهره گرد هم آمدند و انتظار می رود روسیه و قزاقستان توافقنامه را به هدف ایجاد یک سیستم مدافع هوایی مشترک منطقه‌ای امضا کنند. اما نخست سحر لیوال با شماست با خبرهای افغانستان.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش های کمیسیون حقوق بشر را مبنی بر شکنجه افراد بازداشت شده به اتهام رویدادهای مظلومیت دختران مکاتب در تخار رد کرده است و وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات مخالفین مسلح بر نیروهای افغان افزایش یافته است. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش های کمیسیون حقوق بشر را مبنی بر شکنجه افراد بازداشت شده به اتهام رویدادهای مسمومیت دختران مکاتب در تخار رد کرده است. برخی از رسانه ها به نقل از یک مسئول کمیسیون حقوق بشر در کابل گزارش های را به نشر رساندند که گویا حکومت افغانستان در هنگام تحقیق از افرادی که به اتهام مسموم ساختن شاگردان بازداشت شدند از شکنجه کار گرفته باشند. مسئولین ریاست امنیت ملی اظهارات این مسئول حقوق بشر را بی اساس خوانده و آن را جنگ روانی بر ضد نیروهای افغان عنوان کردند. به اساس گزارش ها در این اواخر در برخی از ولایات کشور شاگردان توسط افراد ناشناس مسموم ساخته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات مخالفین مسلح به نیروهای افغان افزایش یافته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حملات مخالفین به نیروهای امنیتی افغان 40% ازدیاد پیدا کرده است.
اخیراً بیشتر تمرکز دشمنان مردم افغانستان بالای نیروهای امنیتی شده. کوشش میکنند که عملاتی که دارن که با حملاتشان بیشتر از طریق منگ صورت میگیره، گویی نیروهای امنیتی افغان مخصوصاً اردوی ملی افغانستان باشه.
آقای عظیمی افزود که در 21 روز گذشته 49 ماین در ولایت‌های مختلف افغانستان منفجر گردیده است. دور سوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان امروز در ولایت قندوز آغاز گردید. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی، در این مراسم وزیر داخل افغانستان، لوی دریستیز قوای مسلح، والی قندوز و نمایندگان قوای ایساف در شمال افغانستان اشتراک نموده بودند. بسم الله محمدی وزیر داخل کشور در این مراسم گفت که پروسه انتقال یک انکشاف مهم در بخش امنیتی در افغانستان است. همچنان مقام‌های نیروهای ناتو تعهد سپردند که همکاری هایشان را به نیروهای امنیتی افغان در این ولایت ادامه خواهند داد. و به اساس گزارش ها 18 تن از مخالفین مسلح در ولایت بلخ به دولت پیوستند. محمد همایون یک مسئول بخش مطبوعات قماندانی امنیت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد به شمول دو قماندان محلی طالبان با سلاحشان با دولت یکجا شدند. به گفته آقای همایون این افراد قبل از این در مربوطات ولسوالی چهار بولک و بلخ فعالیت های تخریبی را انجام می دادند. این بود اخبار مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
سلام مجدد به شما. هزاران مصری امروز در میدان تحریر شهر قاهره گرد هم آمدند. این افراد به هدف اعتراض از تلاش محکمه قانون اساسی جهت لغو یک فرمان رئیس جمهور تازه منتخب مصر به این اقدام دست زدند. در این فرمان به اعضای پارلمان که اسلامگرایان در آن دست بالا دارند دستور داده شده تا در پارلمان دوباره گرد هم بیایند. این پارلمان توسط رهبران نظامی در شورای عالی نظامی مصر منحل شده است. یکی از معترضان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت:
The constitution is made قانون اساسی برای مردم مصر ترتیب شده است. اگر مردم مصر نباشند، محکمه وجود نخواهد داشت. فکر میکنم محکمه باید به نظریات مردم مصر احترام بگذارد، به خاطر کسانی که در پارلمانند از ما. ما برای آنها رای دادهیم.
رهبر ائتلاف عمده مخالف تبعیدی سوریه با وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. این دیدار در تلاش به هدف تشویق روسیه برای دست کشیدن از حمایت رژیم رئیس جمهور بشار الاسد صورت گرفته است. عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی سوریه امروز در دیدار با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در مسکو گفت که در سوریه یک انقلاب جریان دارد. عبدالباسط همچنان گفته است که نشانه ای از انتقال سیاسی قدرت در سوریه وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه در سخنانش مشخصا حرف نزد که آمادگی روسیه را برای آغاز حمایت از اپوزیسیون در سوریه نشان بدهد. هزاران تن به منظور یادبود از 17 سال روز کشتار دست جمعی حدود 8000 مرد مسلمان بوسنیایی امروز در شهر سربرنیتسا گرد هم آمدند. این افراد با وسیله نیروهای سربی بوسنیا کشته شده بودند. نقطه قابل توجه در این مراسم به خاک سپاری 520 جسد تازه تشخیص شده ی حادثه سال 1995 است. بقایای اجساد این 520 تن از قبرهای دست جمعی به دست آمدند و پس از اجرای معاینات DNA شناسایی شدند. این اجساد در حظیره به خاک سپرده شدند که در آن از پیش بیش از 5000 قربانی سربرنیتسا دفن شدند. یک مقام بلندپایه نظامی قزاقستان میگوید انتظار می رود روسیه و قزاقستان موافقت نامه ای را به هدف ایجاد یک سیستم مدافع هوایی مشترک منطقه‌ای امضا کنند. نورجان مکانوف، قماندان نیروهای دفاع هوایی قزاقستان، امروز به خبرنگاران گفت که این موافقت نامه سال آینده امضا خواهد شد. مقام های نظامی روسیه گفتند به اساس این پلان، قوای هوایی قزاقستان مسئول دفاع از حریم فضایی روسیه در امتداد سرحد با قزاقستان خواهد بود. و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر کوتاه اما تاریخی به لاوس رسیده است. کلینتون نخستین وزیر خارجه آمریکا است که در جریان 57 سال گذشته از این کشور زیر تسلط کمونیست ها دیدار می کند. قرار است وی روی مسائل چون تجهیزات نظامی آمریکا که از جنگ ویتنام در لاوس باقی مانده و تأثیرات دوامدار اسلحه کیمیایی به کار رفته از سوی نیروهای آمریکایی علیه نیروهای کمونیست بحث کند. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با امید مرزبان باشید.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ساعت 3:08 به وقت افغانستان هست. در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل بشنوید. حکومت افغانستان اصرار دارد که کنترل زندان بگرام را در اختیار بگیرد، اما هنوز هم کنترل بخش عمده این زندان را آمریکایی ها در اختیار دارند. یک قماندان ارشد طالبان گفته است این گروه باید از القاعده دوری کرده و فکر ایجاد دوباره امارت اسلامی را از سر دور کند. حدود 100 مکتب در ولایت سرپل به اساس تهدیدهای امنیتی مسدود شدند.
در بخشای از ولسوالی کوهستانات اطلاع دقیق داریم که هنوز متاسفانه دروازه های معارف برای نسل جوان بسته است.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و میز مدور را هم به شما داریم که در نیمه دوم ساعت پخش میشه. در این بحث درباره کنفرانس توکیو و نظریات مختلف جامعه جهانی درباره کمک با افغانستان بحث میکنیم. بارزه سلامه. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. مقامات آمریکایی میگویند با وجود توافق قبلی که با حکومت افغانستان در مورد زندان بگرام صورت گرفته است، مسئولیت نگهداری زندانیان خارجی این زندان را همچنان حفظ میکنند. در این مورد که چرا مسئولیت نگهداری زندانیان خارجی به مقامات افغان سپرده نمیشود، در گزارش از زرغونه منگل با جزئیات میشنوید.
بر اساس توافقی که بین حکومت های امریکا و افغانستان صورت گرفته است، امور زندان بگرام باید دو ماه بعد به مقامات افغان سپرده شود. ولی گفته می شود در این زندان که به شمول داتابه پاکستانی که توسط نیروهای برطانوی در عراق دستگیر شده بودند، تمام محبوسین نه خارجی تحت نظارت نیروهای امریکایی زندانی خواهند بود. این بخش زندان تحت نظارت شدید قرار دارد. زندانیان به امکانات حقوقی دسترسی ندارند و امید آزادی آنها هم احساس نمی شود. این که با وجود توافق حکومت افغانستان با امریکا در مورد سپردن مسئولیت زندان بگرام، هنوز هم نیروهای امریکایی کنترل بخش مهمی از زندان بگرام را در دست دارند، و این موضوع که بر اساس پالیسی حکومت افغانستان زندانیان بدون حکم محکمه بندی اند و امریکایی ها صلاحیت آزادی و یا ادامه حبس آنها را دارند، تمام این موضوعات نگرانی های را به بار آورده است که پیمان حکومت افغانستان با امریکا در مورد زندان بگرام یک توافق مشکل آفرین و جنجال برانگیز است. سیاستمداران، کارشناسان امور حقوقی و فعالین حقوق بشر این توافقنامه را محکوم نموده و آن را مخالف قوانین بین المللی و منطقوی خواندند. هنگامی که رادیو آزادی نظر دکتر محمد قاسم هاشمزی، مشاور ارشد وزارت عدلیه افغانستان را در این مورد جویا شد، آقای هاشمزی چنین گفت:
اداره محابس از وزارت عدلیه تقریبا چند ماه میشه که انفقاق پیدا کرده. اینا مربوط به وزارت داخله شدن. همین جریانات هایی که موافقه شدن بین وزارت داخله و حکومت افغانستان و یا حکومت افغانستان بین مقامات محبس بگرام که این زندانیا به حکومت افغانستان داده شود، دوباره به اونها تسلیم داده شود، همین متن موافقه نامه پیش وزارت عدلیه نیست. این متن موافقه نامه حتما پیش وزارت داخله است. اگه شما در قسمت سوال داشته باشید متن ببینید که آیا این شامل کل محبوسین است و یا یکی اگه استثناء در مقابل کل داره.
بر اساس قوانین عدلیه منطقه و قوانین بین المللی، آقای هاشمزی صلاحیت نیروهای امریکایی بالای بخش از زندان بگرام را چنین تعریف می کند:
نقطه نظر حقوقی باید تمام محابس مربوط اداره افغانستان باید باشه. کمیته رکایی را تصمیم گرفته شده که مربوط بشه، اما خب این به اساس موافقتنامه ها میشه. چون ما خود اصل موافقتنامه را من ندیدیم، از خاطر من حتما متعقن هستم به ایست که استثناء نداره. باید بدون قید و شرط تمام محبوسین به حکومت افغانستان انتقال پیدا بکنم.
جنرال فاروق بارکزی، رئیس زندان پروان یا بگرام، میگوید در این زندان حدود 50 زندانی خارجی تحت نظارت نیروهای امریکایی قرار خواهند داشت، ولی بر اساس توافق بین امریکا و افغانستان بعد از 9 سپتامبر امسال هیچ زندان در افغانستان تحت اداره نیروهای خارجی وجود نخواهد داشت. دفتر رئیس جمهور کرزی در این مورد تبصره نکرده است، ولی جیمز کامینگز، یک سخنگوی نیروهای آیساف، تایید کرده که زندانیان خارجی مثل گذشته تحت نظارت نیروهای آمریکایی باقی خواهند ماند. به گفته این مقام نظامی، در این توافق اتباعی خارجی شامل نیستند و در مورد اتباعی خارجی در آینده با حکومت افغانستان بحث خواهد شد. کامینگز گفت: این ادعا درست نیست که گویا نگهداری زندانیان خارجی توسط نیروهای آمریکایی مخالف توافق است که بین حکومت‌های آمریکا و افغانستان امضا شده است. شکری بارکزی، عضو ولسی جرگه افغانستان، میگوید این که اتباعی خارجی و کسانی که با جنگ افغانستان رابطه ندارند در زندان گوانتانامو در زندان بگرام نگهداری میشوند برایش حیران کننده است. این افراد باید به زندان گوانتانامو فرستاده شوند یا اینکه امکانات شفاف قانونی و دفاعی برایشان مساعد گردد. بارکزی گفت هنگامی که در سال 2001 زندان بگرام ایجاد شد، افغانستان فاقد یک دولت کارا بود، ولی امروز قانون اساسی و سیستم حقوقی در افغانستان وجود دارد که صلاحیت خارجی ها بالای زندانی های افغان را اجازه نمی دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. ساعت 3:15 وقت افغانستان است. یکی از بلندپایه‌ترین فرماندهان طالبان گفته است حدود 70% طالبان القاعده را یک مصیبت میپندارند و باور دارند که سیاست‌های اسامه بن لادن افغانستان را به ویرانه مبدل کرد. این قمندان ارشد که نخواسته است نامش افشا شود به روزنامه گاردین گفته که طالبان باید تأسیس مجدد امارت اسلامی در افغانستان را فراموش کنند. روزنامه گاردین این قمندان را واقعیت‌گرا توصیف کرده، اما می‌نویسد که درباره حرف‌های وی قضاوت خیلی دشوار است. غفور متین روزنامه گاردین را ورق زده و در مورد همین مصاحبه گزارش تهیه کرده است به این شرح.
یک مقام بلندپای طالبان می‌گوید ما در جنگ پیروز نمی‌شویم، القاعده هم یک آفت است. این مقام بلندپای طالبان که از گفتن نامش خودداری نموده در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه گاردین چاپ انگلستان اعتراف کرده است که تسخیر کابل ناممکن است و طالبان باید با سایر قوت‌های سیاسی افغان در جستجوی راه حل شوند. به گفته همین قماندان بلندپای طالبان حداقل 70% طالبان بالای القاعده غضب هستند و القاعده را یک مصیبت و یک بلا فکر می کنند که از آسمان نازل شده است. این قماندان طالبان می گوید راست بگویم من از کشته شدن اسامه بن لادن راحت شدم، زیرا به اساس سیاست های او بود که افغانستان و ایران شد. هرگاه او واقعا به جهاد باور داشت باید به عربستان سعودی می رفت و در آنجا جهاد می کرد، نه اینکه کشور ما را ویران می ساخت. میشل سمپل نماینده سابق ملل متحد در دوره حاکمیت طالبان در افغانستان که این مصاحبه اختصاصی را انجام داده می گوید هرچند این قماندان بلندپای طالبان از گرفتن نامش خودداری نموده، اما نقش او در هیئت رهبری طالبان مهم می باشد. آن رهبران طالبان که فکر تسخیر کابل را داشته باشند اشتباه می کنند. او می گوید رهبری طالبان این حقیقت را می دانند که نمی توانند بالای قدرتی که با آنها روبرو هستند مسلط شوند، اما اعتراف این موضوع نیز برای آنها گران تمام می شود. نتیجه این است که طالبان خواب تاسیس دوباره امارت اسلامی سالهای 1996 تا 2001 میلادی را کنار بگذارند. هر جانبی که می خواهد به جنگ ادامه بدهد، در حقیقت جنگ آنها برای گرفتن قدرت خواهد بود. در صورتی که قدرت ملی را نمی توانند به دست بیارند، در آن صورت بهتر است برای تشکیل یک حزب سیاسی در داخل کشور فکر کنند. این قماندان بلندپای طالبان در مصاحبهش همچنان گفته است مذاکره با حکومت آقای کرزی سود ندارد، زیرا صلاحیت واقعی در دست امریکایی ها می باشد. به گفته او یگانه قدرت سیاسی مهم دیگر در افغانستان ائتلاف شمال است. اما دیوید میلیباند وزیر خارجه سابق بریتانیا به روزنامه گاردین گفته است این مصاحبه اختصاصی بیان یک فرصت است که باید از آن استفاده شود و نشان می‌دهد که بحث‌های جدی با طالبان روی آینده افغانستان هم ضرورت است و هم مشکلات را در بر دارد. سمپل نماینده سابق ملل متحد در افغانستان و فعلا کارمند مرکز حقوق بشر پوهنتون هاروارد انگلستان می‌گوید تعهدات بزرگتر و جدیدتر غرب برای مذاکره کمک خواهد کرد که تحریک طالبان خود را از القاعده جدا کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد در گزارش خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات شورشیان برای بالای نیروهای امنیتی افغان افزایش یافتند. در ولایت سرپل تعداد زیادی از مکاتب به خاطر تهدیدهای امنیتی مسدود شدند. اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند تعداد مکاتبی که اکنون در ولسوالی های این ولایت مسدودند به حدود 100 مکتب میرسد. باشندگان این ولسوالی ها میگویند طالبان آنها را تهدید کرده و نمیگذارند تا فرزندانشان را به مکاتب بفرستند. اخیراً رویدادهای سامپاشی در مکاتب دخترانه ای ولایت سرپل افزایش یافته و در تازه‌ترین رویداد 50 شاگرد لیسه نسوان ولسوالی بهسود پس از مسمومیت به شفاخانه منتقل شدند. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش دارد.
شیرمها یک بخشی از ولایت سرپل است که مردم 144 قریه در آن زندگی می کنند. محمد عارف شریفی رئیس شورای ولایتی ولایت سرپل در یک نشستی که در آن فاروق وردک وزیر معارف، والی سرپل و تعدادی از رؤسای دوائر دولتی و نمایندگان مردم نیز حضور داشتند گفت متاسفانه هنوز امنیت یک چالش مهم فراراه معارف در ولایت سرپل بخصوص در شیرمها بوده که با همه تلاش های نیروهای امنیتی تا هنوز قادر نشدن که امنیت در آنجا تامین شود. با گفته آقای شریفی دروازه های مکاتب برای اطفال در شیرمها بسته شده و در مناطق مختلف ولسوالی کوهستانات نیز معارف برای نسل جوان بسته است.
ما با جرأت برتان گفتم میتونم که دروازه های مکتب برای اطفال در شیرمها بسته است. در بخش های از ولسوالی کوهستانات اطلاع دقیق داریم که هنوز متاسفانه دروازه های معارف برای نسل جوان بسته است.
آقای شریفی علاوه کرد این مشکل بسیار جدی است. وظیفه ما و حکومت است که به هر نوع باشد هرچی عاجل امنیت در آنجا تامین شود و زمینه آموزش برای اطفال مساعد شود. عبدالجبار حقبین والی ولایت سرپل نیز با تایید این موضوع گفت در پهلوی این همه مشکلات در عرصه معارف 25 باب تعمیر مکتب دیگر در این ولایت در اثر سیلاب ها ویران شده و هزاران شاگرد در فضای باز درس می خوانند. والی سرپل توقع نمود که وزیر معارف با دیدن این مکاتب مخروبه با مشکلاتی که در بخش معارف پیش آمده توجه خاص خود را مبذول بدارد.
هزارها شاگرد، هزارها متعلم، هزارها شهرنشین ولایت سرپل به خانه هستند، فعلا به مکتب هستند، بالای زمین سوزان به خیمه و بالای ای آفتاب زیر ای آفتاب سوزان درس خود ادامه میده که واقعا بسیاری مکاتب با دیدنش انسان مایوس می‌سازد.
دکتر فاروق وردک وزیر معارف کشور که در یک سفر کاری خود به شمال از بخش‌های معارف دیدن می‌کرد، در صحبت با مردم سرپل در مورد تقاضای آنها در بهبود امنیت مکاتب گفت: هدف سفر من هم همین است که امروز به سرپل آمدم تا از کمبودات و نواقصی که فراراه نظام معارف موجود است از آن خود را آگاه بسازم و مشترکاً با مردم این ولایت در جستجوی راه‌های معقول و قابل تطبیق آن بپردازم.
و هیچ مکتب ما انشاءالله بدون تعمیر نمیمانه. این را به اساس پلان‌های دقیق خود میگیم، فقط گفتن نیست، پلان است و پلان ما که جهان اندورس کرده، جهان تصویب کرده، از روی از او پلان هم رایتان صحبت میکنم. بنان انشاءالله که معارفتان، نظام تعلیم و تربیه اولاد نازنینتان یک آینده بسیار روشن داره. این را برای شما اطمینان میتیم.
این در حالی است که مدت ها به این سو در مناطق شیرم و نیمدان و ولسوالی کوهستانات سرپل حتی یک باب مکتب هم فعال نمی باشد. مردم سرپل شکایت می کنند که در این رابطه با مقام های حکومتی گفتگو کردند، اما مکتب ها باز نشده تا هنوز توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
میز مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، در میز مدوره که تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت، کنفرانس توکیو و کمک‌های جامعه جهانی را بررسی خواهیم کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که میزان حملات مخالفین مسلح دولت بر نیروهای افغان نسبت به قوای بین‌المللی مستقر در این کشور بیش از 40% افزایش یافته است. مقام های این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفتند که مخالفین مسلح بیشتر با استفاده از ماین های کنار سرک نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار می دهند. شرح بیشتر از ستاره فروغ از کابل.
با باور مقام های وزارت دفاع افغانستان، میزان حملات مخالفین مسلح بر نیروهای افغان به این دلیل افزایش یافته است تا قابلیت این نیروها اندک جلوه داده شوند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که به روز چهارشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت که حملات مخالفین مسلح بر نیروهای اردوی ملی کشور 40% افزایش یافته است. در این حال آقای عظیمی گفت که حملات مخالفین مسلح بر نیروهای بین المللی 40% کاهش یافته است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع، مخالفین مسلح بیشتر با استفاده از ماینهای کنار سرک عساکر افغان را مورد حمله قرار می دهند.
اخیراً بیشتر تمرکز دشمنان مردم افغانستان بالای نیروهای امنیتی شده. کوشش میکنند که حملات که دارند که با حملاتشان بیشتر از طریق ماین صورت میگیره، گویی نیروهای امنیتی افغان مخصوصاً اردوی ملی افغانستان باشه. محاسباتی که پیش ما وجود داره، بیش از 40% حملات بالای قوای بین‌المللی کاهش یافته و این کاهش روی قوای امنیتی افغانستان افزایش یافته. در چند روز گذشته که از این ماه میگذره، حدوداً 20 روز میگذره، بیشترین تلفاتی که ما داشتیم از نوعی ماین بوده.
مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که در جریان حدود یک ماه گذشته 49 حلقه ماین و بم در مناطق مختلف افغانستان انفجار کرده است. هرچند سخنگوی این وزارت رقم دقیق تلفات ناشی از این حوادث را واضح نساخت، اما گفت که ده ها سرباز افغان و افراد غیر نظامی در این انفجارات کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر، کارشناسان مسائل نظامی افغان مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و نبود هماهنگی لازم میان قوای افغان و خارجی را از عوامل افزایش حملات بر نیروهای افغان می دانند. جنرال هلال الدین هلال، یکی از این کارشناسان، بر رادیو آزادی گفت که یکی از علتهای دیگر کاهش معلومات استخباراتی است.
چند تا عوامل وجود داره. یک عوامل است که در گذشته ها قوتهای جامعه بین المللی با قوتهای افغانستان تشریک مساعی و هماهنگی داشتند در فعالیت ها. از این به بعد او قوتها داره که جایش قوتهای افغانی پر بکنه و قوتهای افغانی سنوف قوتهای افغانی تکمیل نیست. انگیزه های کشف و اطلاعات هم برای نیروهای کشفی و اطلاعات ما ضعیف شده. اطلاعات درست با وقت و زمانش از فعالیت های دشمن به نیادهای قوای مسلح درست نمیرسه.
وزارت دفاع افغانستان در حال از ازدیاد حملات مخالفین مسلح بر نیروهای افغان خبر می‌دهد که مرحله سوم واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز گردیده است. با تطبیق این مرحله، امنیت 75% نفوس این کشور از سوی نیروهای افغان تامین خواهد شد. با توجه به عدم تجهیز و تقویت نیروهای افغان، هنوز هم نگرانی وجود دارد که اگر در زمینه توجه بیشتر صورت نگیرد، این نیروها قادر به گرفتن تمامی مسئولیت‌های امنیتی تا زمان تعیین شدن نخواهند بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، در رویدادهای جهان وضعیت در سوریه را بررسی میکنیم. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه کوفی انان دیروز از ایران و عراق دیدن کرد و تلاش دارد تا با سهمگیری کشورهای منطقه بحران 16 ماهه در سوریه را پایان دهد. اخیرا کوفی انان با رئیس جمهور سوریه ملاقات کرد و پس از این ملاقات گفت که بشار الاسد روی پلان ختم خشونت ها با وی موافقت کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
کوفی انان نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه دیروز در جریان دیدارهایش از ایران و عراق در صدد آن بود که برای تلاشهایش جهت برقراری ثبات در سوریه حمایت این دو کشور را جلب کند. کوفی انان گفت رئیس جمهور اسد توافق نموده است نخست خشونت‌ها در مناطق پرآشوب متوقف گشته و سپس این ثبات به مناطق دیگر گسترش یابد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، دیپلمات ارشد کوفی انان دیروز در ایران گفت این پلان باید با اپوزیسیون سوریه هم در میان گذاشته شده و مورد بحث قرار گیرد. ولی انان گفت صحبت‌های روز دوشنبه‌اش با رئیس جمهور اسد روی دریافت راه‌های دیگر در جهت ختم خشونت‌های سوریه متمرکز بود. خشونت‌هایی که از ماه مارچ سال گذشته به این طرف حداقل 17,000 قربانی به جا گذاشته است. آنان در تهران به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اسد پیشنهاد یک روش از پایین به بالا، یعنی پیشنهاد راهی را کرده است که بر اساس آن در مناطقی که خشونت‌ها در آن شدت دارند، ثبات برقرار گردیده و این ثبات قدم به قدم به مناطق دیگر گسترش یافته و تقویت یابد. وی جزئیات بیشتر در مورد این پلان ارائه نکرد. کوفی‌آنان بعد از دیدار دیروز از تهران راهی بغداد شده و با صدر اعظم عراق نوری المالکی روی راه‌های ختم خشونت‌ها در سوریه بحث‌هایی داشت. آنان در بغداد گفت فکر می‌کنم همه ما شاهد حالات جاری، کشتارها و مشکلات مردم سوریه بوده ایم و با هر کسی که در مورد صحبت نمودم درباره حالات سوریه نگرانند و راه‌های ختم این خشونت‌ها را می‌سنجند. به نوشته ی اسوشیتد پرس، هر تلاش بین المللی برای حل معضلگی سوریه تا حال ناکام بوده است و نشانه های دیده نمی شود که پلان اخیر آنان کدام تأثیر قابل ملاحظه را در بر خواهد داشت. با وجود آن که سرکوبی خشونت آمیز تظاهر کنندگان توسط رژیم اسد وی را در صحنه بین المللی منفور ساخته است، ولی اسد هنوز هم از حمایت قوی روسیه و چین برخوردار است. حمایت برای مداخله نظامی در سوریه مشابه آنچی در لیبیا صورت گرفت کم است و تحریمات چندین گانه جهت منزوی ساختن اسد هم جایی را نگرفته است. ولی گفته می شود تلاش های اخیر کوفی آنان جهت ایجاد تماس با متحدین سوریه نشان می دهد که آنان آنها را بخش عمده حل معضله سوریه می داند.
زرغون منگل گزارش میداد. ساعت 3:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. اکنون هم احمد جعفر احمدی در استودیوست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش کمیسیون حقوق بشر در مورد شکنجه افراد توسط این ریاست را رد کرده است. کمیسیون حقوق بشر گفته است افراد دستگیر شده به اتهام دست داشتن در مسموم ساختن شاگردان مکاتب در تخار از سوی ریاست امنیت شکنجه شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان از افزایش حملات مخالفان مسلح بر نیروهای افغان خبر داده است. سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت که حملات مخالفان بر نیروهای امنیتی افغان 40% افزایش یافته است. هزاران مصری امروز در میدان تحریر شهر قاهره گرد هم آمدند. این افراد در اعتراض به تلاش محکمه قانون اساسی جهت لغو یک فرمان رئیس جمهور مصر که خواهان ادامه کار پارلمان است به این اقدام دست زدند. رهبر ائتلاف عمده مخالف تبعیدی سوریه امروز با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد.
و اکنون هم میز مدور این هفته رادیو آزادی با میزبانی سعید فتح محمد بها.
بحث هفته. شنونده های محترم سلام. با بحث این هفته رادیو آزادی من سعید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. سرانجام کنفرانس توکیو در مورد کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان با حضور نماینده های بیش از 70 کشور و سازمان های بین المللی به روز یک شنبه برگزار شد. همکاران بین المللی افغانستان تعهد کردند که ظرف 4 سال آینده 16 میلیارد دلار را در بخش غیر نظامی به این کشور کمک می کنند. اما این بار جامعه جهانی کمک های خود را به مبارزه جدی دولت افغانستان با فساد اداری و تلاش برای حکومت داری خوب و تامین حقوق بشر مشروط کرده است. رئیس جمهور کرزی در کنفرانس توکیو اطمینان داد که در نهادهای دولتی با فساد مبارزه جدی صورت خواهد گرفت. این شرایط تا چه حد جدی است؟ آیا دولت افغانستان توانایی عملی کردن شرایط جامعه جهانی را دارد؟ چگونگی نظارت از نحوه مصارف کمک های تازه تعهد شده و سایر مسائل مربوط را در این بحث با مهمانان گرامی به بررسی میگیریم. دوستان محترم، هر یک گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگای افغانستان، محمد یونس فکور آگاه مسائل سیاسی و محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان را در این بحث با خود داریم. از معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان هم دعوت کرده بودیم، اما به علت مصروفیتی که داشت در این بحث حضور نیافت. نخست مهمانان محترم را خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنیم آقای مجیدی. به نظر شما چقدر جدی است شرایط جامعه جهانی که در کنفرانس توکیو برای کمک به افغانستان مطرح شد؟
بسم الله الله الرحمن الرحیم با عرض سلام. مسئله جدی بودنش فکر میکنم اسمی که ما و شما شنیدیم بسیار جدی است از طرف جامعه جهانی، به خاطر از اینکه هر کمک هایی که میشه یک سال بعد به سطح وزرای خارجه باید روی گذشته کمک های گذشته باید بحث صورت بگیره و نظارت دوامدار از این کمک ها از طرف جامعه جهانی صورت میگیره و در مقابل موضوعات مشخصی را به ایسی پیشنهاد به طرف دولت افغانستان داده تا در ساختن یک نظام خوب آری از فساد و شایسته سالار و شفاف تاکید شده. مسئله حقوق بشر و حقوق زن است که بالاش زیاد تاکید شده و خود جامعه مدنی افغانستان است که روی ازی تاکید شده که رول عمده برشان داده شود. فکر میکنم که جدی به خاطر عزیز که دولت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان در شرایط قرار داره که به نظر ما نمیتونه این شرایط جامعه جهانی را جواب ده باشه، جواب مثبت بده، به خاطر از اینکه خود ساختار حکومت قسمی است که تقریبا 80% از تیم خودش نیست و تیمی که هم درد و هم راز و یا هم سفر با بوده و تقریبا نظریه مترادف با رئیس جمهور داشته در عرصه سیاسی و به خاطر آینده افغانستان و خصوصا در ساختار حکومت.
چرا کیا هستن؟ چرا فلان نیستن امراش؟
ببینین ما انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم و این انتخابات تیم مشخصی بود که بر رئیس جمهور کار میکرد. فعلا اون تیم از حکومت دور مانده و کسایی در حکومت جای به جای شده که به اصطلاح علیه حکومت در انتخابات بوده، یعنی به علیه تیم رئیس جمهور بوده و شخص تیم، یعنی گزینه دیگه ای داشتن، انتخاب دیگه ای داشتن، ولی وا امروز جا به جا شدن. دوم، خود ساختار حکومت به هیچ وجه از نگاه سیاسی هم فکر نیست. حکومت برنامه‌ای که برای افغانستان داره بسیار متفاوت است. شما ببینید اکثر کسایی که نزدیکترین اشخاصی که با رئیس جمهور است و با آینده افغانستان نمی‌نگرن و نکنم برنامه داره، برنامه مشخص برای قوم خود، برای زبان خود، برای سمت خود.
خب
بس اینجاست که در افغانستان متاسفانه با گفتن ما کدام مفادی در این وقت امروز نکرده، بسیار این صدای خود کشیدیم، ولی ما دردایش و مشکلات شدیده ایم و هیچ آدرسی نیست که باز از ما دفاع کرده بتانه. اگر ما امروز بگیم که ما حق آزادی بیان داریم در افغانستان وجود نداره، با هر کس آزادی بیان استفاده کرده و بسیار سریع صحبت کرده، دسایسی از طرف دستگاه مافیایی وقت برشان ساخته شده که ما عملا میبینیم مثلا بسیاری دوستای ما از حکومت رانده شدن، بسیاریشون حتی به زندان انداخته شدن، بسیاریشون حتی سرمایه خود از دست دادن، که ضرور نیست که ما بریم بالای نما به خاطر که مفاد نداره. اگر مفاد می داشت حتما کار میکنه.
با معذرت، شما گفتین نمی تیمی که فعلا با حکومت افغانستان کار میکنه یا با رئیس جمهور کرزی کار میکنن، اونا به صورت تبدیل شدن. آیا این تیم فعلی که است نمیخواین که کار بکنن یا توانایشو ندارن؟
نظریات متفاوت دارن یکی، و دوم نمیخواین بر افغانستان کار کنن، میخواین بر خود کار کنن. ما فکر میکنیم که در این حالاتی که رئیس جمهور یک ملک رئیس جمهور انتخاب و قانون اساسی صلاحیت‌های مشخصی برش داده و در پولیش دستگاه‌های مقننه‌ای وجود داره، قضایی وجود داره که باید اسپیشان دفاع کنه از رئیس جمهور و جامعه مدنی داره، همه را فراموش کرده رئیس جمهور. فقط با موتیم می‌بینن که کدامشان پیشانیش توش است، کدامشان پیشانیش واز است، و بینمی رول 10 سال مردم افغانستان در رنج و عذاب نگه داشته و یک آینده بسیار تاریکی برای افغانستان به جای مانده. من فکر می‌کنم که فعلا اگر ما مشخصا باز بر سوال شما بریم، هیچ نوع امیدی از این دستگاه و از این رئیس جمهور مردم افغانستان نداره تا وقتی که رئیس جمهور طبق قانون صلاحیتای داره دست به کار با او صلاحیتاش نشه و از او صلاحیتای خود کار نگیره و مردم باز به یاد خود بیاره که یک توده وسیع که به نام اکثریت خاموش افغانستان است که صدای خود را کشیده نمیتونن، از گرسنگی، از بیچارگی و از بی‌انصافی صدای از وار امرای خود یک جای بسازه و یک اقدامات جدی را در اصلاح حکومت خود به اساس شایسته سالاری، به اساس پاکی و پاکنفسی. من قبلا هم خدمت شما گفتم اگر رئیس جمهور میخواد حکومت آری از فساد داشته باشه، فاسده باید گم کنه. هیچ وقتی مبارزه به جای نمیرسه که ما فاسده گم فساد گم میکنم. هر وقتی که فاسده گم کرد میتونه یک حکومت خوب باشه و آری از فساد.
خب شنونده های عزیز، ما باز هم یادآور میشم که از معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه در این بحث شرکت نکردند که سوالایی که مربوط به حکومت میشد به او پاسخ بکنند. خب سوال دیگه متوجه آقای عاصم است. نظر شما چی است که دولت افغانستان افغانستان قسمی که اشارات هم آقای مجیدی داشتن توانایی عملی کردن اشارات جامعه جهانی را داره در کنفرانس توکیو که مطرح شد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین حکومت افغانستان برای انجام مأموریت و مکلفیتش و نجات افغانستان از وضع شرایط موجوده، قطع جنگ در کشور، اعاده صلح سراسری، بازسازی کشور و پیدا کردن کار و مشغولیت برای مردم افغانستان، امکانات و تسهیلات بی‌مثال و بی‌حساب را در اختیار داشت و داره، اما از اینا استفاده لازم متاسفانه صورت نگرفت. یعنی به این معنا نیست که عدم توانایی های حکومت وقتی که به میدان کشیده میشه که اینجا نبود یا کمبودی بودجه مطرح بوده باشه، نبود قوانین باشه، نبود به اصطلاح همکاران و مشاورین بین المللی باشه و یا سایر موضوعات از این قبیل، بلکه در اینجا وقتی که همه مسائل میبینیم که کامل است، هر چیز در سر جای خودش درست است، اما تیمی که گردانندگی امور به عهده داره در چارچوب دولت و حکومت افغانستان، رهبری نظام به عهده دارن، استفاده و مصرف بودجه در اختیار و صلاحیت از اونها است، ارائه خدمات تا صلاحیت های از اونا هست، در این توانمندی ای تیم و این دستگاه ما ضعف و کمبود و نواقص میبینیم. تعهداتی که اخیراً در مورد یک اداره سالم، شفاف، عاری از هر نوع سوء استفاده و اینا و بالاخره با کاربستن 16 میلیارد دلار کمک جامعه بین المللی تا سال 2017 یا 2016، اینا هم از مواردی است که متوجه دولت افغانستان است. تا زمانی که اینا در همه دستگاه و هیئت موجوده تغییرات نبرن، تغییرات کمی و کیفی را
با مشکلاتی که شما اشاره کردین که با گفته شما در چند ساله که وجود داشت، آیا بعد از این به این توجه خود صورت گرفت، کار صورت خود گرفت یا خیر به نظر شما؟ چرا که خود رئیس جمهور کرزی هم در کنفرانس توکیو اطمینان داد که پس از با فساد مبارزه جدی صورت خواهد گرفت.
اگر بالاخره ملاک یا معیار بر اساس معیار تلاش‌های چند ساله که ادارات موازی دیگر حکومت افغانستان برای زدودن فساد، جلوگیری از سوء استفاده های مسئولین نظام ایجاد شد، اداره مبارزه با عالی نظارت از فساد اداری، اداره مبارزه با فساد اداری، ریاست شکایات و تفتیش ریاست جمهوری و ده ها ارگان دیگر اینا در پالوی ادارات موجود کشور کلیدی به وجود آوردن، اما در راستای زدودن فساد و بالاخره ایجاد یک حکومتداری خوب، ارائه خدمات شفاف بر مبنای عدالت و بر مبنای قانون و بر مبنای ایجابات و منافع ملی، مصالح ملی، اینطور یک چیز را ما به دست آوردن نتانستیم. کل مشکلات در این وجود داره که رهبری افغانستان یک حلقه و هیئتی که بالاخره در دستگاه جای گرفتن در چوکات دولت و حکومت تغییرات را حاضر نیست داری بیاره. یعنی یک وزیر میشه از یک وزارت به وزارت دیگه میره، اما مثل که پیشتر دوستای ما اشاره داشتن، محدود وزرای در طول 11 سال تبدیل شدن. فکر میکنم که شاید بهترین ها و خوبترین ها همو بودن. یک دیگه که مانده در اینجا، اینا اکثرا مردم های هستن که بس از مشکلات از ناحیه زنا متوجه است. پس رهبری افغانستان تا زمانی که در این راستا برنامه عملی را روی دست نگیره با فرصت کمی که باقی مانده، یعنی کمتر از 2 سال، ما فکر میکنم که این تعهدات بلند بالایی را که حکومت افغانستان به دوشش افتیده قدم به قدم بخواهی را عملی بکنه، از یک طرف فرصت کافی در این مدت زمان در اختیار نداره و از جانب دیگی برای انجام یک سری کارهای کلانی که وقتی بیشتر به اون نیاز داره، طبعا یک تغییرات اساسی و بنیادی، برای از اون هم اینا فرصت و چانس بیشتر ریاست جمهوری افغانستان نداره. به این خاطر ما فکر میکنیم که در انجام تعهداتی که بالاخره متعهد شده حکومت افغانستان و دولت افغانستان در توکیو، شاید به بخشاش بتانه رسیدگی بکنه اگر اراده در کار باشه، اگر تصمیم واقعا روی دست داشته باشن، اما بخش عمده و اعظم از این شاید به دلیل محدودیت وقت و بالاخره پایان یافتن دوره کاری حکومت فعلی افغانستان شاید برای از چانس پیدا نکنند، در حالی که مردم افغانستان اکثریت به این عقیده هستند که در حکومت و رهبری فعلی افغانستان اراده و تصمیم برای آوردن اصلاحات اساسی طوری که مردم میخواهند برای ایجاد تغییرات کدام تصمیم متاسفانه
بود. اما حکومت همواره گفتند که ما به خاطر از بین بردن این مشکلات، خصوصا فساد اداری و سایر مشکلاتی که وجود داره، تلاش کردیم و تلاش میکنیم.
فقط شکلی بوده، یعنی تلاش خب بالاخره وقتی که آدم اراده میکنه خب باید یعنی پیاله را ازی بغل میز ازی کنج میز به او کنج میبرم و اسبابم در اختیار داشته باشه. این به حرف نمیشه که پیاله در سر جایش باشه و به حرف بزنیم و توجیه کنیم که ما این را بردیم در او کنج میز قرار دادیم و ازی کنج به او کنج رساندیم. خب معنی نداره، یعنی کار حکومت همی است.
تشکر. خب فکر صاحب، مشکل و نگرانی جدی از گذشته به طرف موجودیت فساد اداری در افغانستان بوده که البته در کنفرانس توکیو هم قسمی که شما در جریان هستین روش تاکید صورت گرفت. با توجه به اینکه از چندین سال تلاش ها برای محو فساد اداری در کشور به نتیجه نرسیده، این بار به نظر شما چی کار صورت بگیره تا موفقیت حداقل به دست بیاید؟
حقیقتش خو ای است که چندین عوامل جمع شده که نتیجه شمی است که امروز ما و کنفرانس توکیو بالایش بحث کرد و رای الهایی را پیشنهاد کرد. یکی از او حکومت داری خوب است. ما توجه شما را صرف به یک چیز جلب میکنم، و ای که در کنفرانس توکیو یک زمینه چوکات توکیو به تصویب رسید که در روز جامعه بین المللی و حکومت افغانستان پنج عرصه را مشخص ساخت. در او پنج عرصه به طور خلاص رشد و اقتصاد است، عایدات دولت بلند بردن است، دموکراسی و قانون عملی کردن است، همکاری های منطقوی است. برای هر یکی هدفش تعیین شده و باز بعد از هدفشی که ایره باید عملی کنیم وقت و زمان برایش تعیین شده و حتی نشانی هایش که چه قسم بفهمیم که ایره این عملی شده به دست آمده نشانی ها گفته شده. که مثلا طور مثال ما میگم که حکومت داری خوب بدون دموکراسی امکان نداره و دموکراسی توسط انتخابات میشه. حکومت افغانستان باید تازه 2013 را در آغازش شرایط خوب مایا بسازه، تقسیم اوقات بسازه، در کنه نتیجهش انتخابات شفاف ریاست جمهوری و پارلمان باشه. حتی تاریخش تعیین شده. بعد از این امیتون مثلا دولت افغانستان باید اواید خود بلند ببره برای که انکشاف بیه. اهداف در پنج عرصه تعیین شده و مکانیزم نظارت هم تعیین شده. آله توقع ما و جامعه بین المللی است که حکومت تبعیض به تنهایی نمیتونه و دوم شاید تواناییش نداشته باشه و اراده. شما قبلا سوال کردید، من میگم حکومت ترکیبی از عناصر و گروهای است که بعضشان اصلاحات میخواه، بعضشان محافظه کار است، امی حالت حفظ میکنه و یا تغییر میخواین مگر که خودشان باشه، به نفعشان باشه. آله مخالفین سیاسی افغانستان و کسانی که اصلاحات میخواه و میخواه که قطعنامه یا زمینه چوکات توکیو تطبیق شوه، این مسئولیت تنها حکومت نیست، مسئولیت ما هم هست که موضع سازنده را اشغال کنیم، سر حکومت فشار بیاریم، عمل درست را انجام بدیم، بین خود تفاهم کنیم. بالاخره ای کار حکومت نیست که ما بشینیم قرار که حکومت نمیکنه بنان ما انتقاد کردیم مسئولیت ما رفع شد هرچی که شد ای حکومت است. ای کشتی ششتیم که آقای کرزی و مجیدی صاحب یک جای ششته، مجیدی صاحب و ما و اپوزیسیون گروهی خوش نشوه که کرزی غرق میشه و ما خاتمانده، ما و شما یک جای غرق میشیم. اگر ما بی مسئولیتی میکدیم و ای را تنها وظیفی حکومت میدانستیم و دست کسانی که در حکومت اصلاح طلب است نمی گرفتیم و ما مخالفین و اپوزیسیون خود اصلاح نکدیم، برای تطبیق دست بر نزدیم که ما همکاری کنیم کتی حکومت، ما باور میکنیم که در این کشتی کل ما غرق میشیم و او وقت است که مثل که کرزی گفت باز جای گریختن نیست، نه در کلاب و نه در تهران.
همی موارد و میکنیزمای را شما که اشاره کردین که در کنفرانس توکیو به تصویب رسید و یا رویش فیصله شد، به نظر شما چی است موانع اساسی در می 10 سال آینده که در برابر این مشکلات ایجاد
بکنه؟ موانع اولش جنگ است، مداخلات استخبارات پاکستانی است. مانع دومش یک حکومت ناکام و که در اوج فساد. مانع سومش یک اپوزیسیون سیاسی شخصی و گروهی تنبل صرف انتقاد میکنه که در بین خودش هم عین مرضی که حکومت داره خودشان هم داره. یک دل و تپل است دور یک شخص جمع شده و خودشان نه پیشنهاد میکنه نه از موضع گیریشان مردم خبر است، نه مردم جمع میکنه برای ازی که رهبری اصلاحات به دست بگیره، تیم و گروپ و نوزت فشار به دست بگیره، نه طرحهای معقول خوب داره به جامعه بین المللی میته، اما مردم افغانستان از او خبر نیست.
تشکر و شما برمیگردیم آقای فکور. خب آقای مجیدی، توقعی که افغانستان به نظر شما از کنفرانس توکیو داشت به دست آمد یا خیر؟ هرچند حکومت افغانستان گفته که آنچی را که از این کنفرانس انتظار داشت بیشتر جامعه جهانی متحد شد.
من فکر میکنم اولویت بندی هایی که دولت افغانستان داشتن و باعث یک پیشنهاد به کنفرانس توکیو داشتن، قسمی که رئیس جمهور افغانستان گرفت که خلاف توقعشان بسیار سخاوتمندانه قبول کردن و همو پیشنهادات دولت افغانستان که سالانه به 4 میلیارد دلار ضرورت ازی بود پورا یا قبول کردن و تعهداتی داشتن. در این عرصه فکر میکنم جامعه جهانی هم تعهدات خود به جای کردن، ولی بحثی که اساسی که در این کنفرانس بوده طرف افغانستان بوده، دولت افغانستان باید چی کار بکنه. من قبلا هم به خدمت شما عرض کردم که در اینجا دولت افغانستان ناچار است، به خاطر ازی که من بسیار خلاص میگم، فاسد در دستگاه دولت است، فساد از بین نمیره هیچ وقت تا که فاسد باشه. ببینید کنفرانس توکیو 4 مسئله عمده را گفته بود، اصلاحات بیا، فساد باید گم کنه، قانون حاکم بکنه، حقوق زنها را باید احترام بکنه و نقش جامعه مدنی و مسائل امنیتی. فکر صاحبان بر اشاره کردن که امنیت یکی از مشکلات اساسی است و مداخلات همسایه است که جزء بحث‌های کنفرانس توکیو بود، ولی بحث اساسی که مستقیما مربوط میشه به دولت افغانستان کو فساد است. من فکر میکنم ده ای ناتوان است، به خاطر که جمع حکومت در فساد است. وقتی که فاسد باشه فساد اصلا از بین نمیره.
پس پیشنهاد شما چی است؟
عرض کنم
مشکلات از بین برداشت.
عرض کنم، من یک مثال در برنامه پیشتر شما گفتم، 15 روز مردم جاجی به شما آمدن، ما خواستیم که با معاون اول رئیس جمهور، چون رئیس جمهور شاید مصروف باشه وقت نتن، 15 روز ما برای یا انتظار کشیدیم برای ما وقت ندادن، ولی اون مردم مجبور شدن دوباره به قریه خود به مناطق خود گشتن و اون بحثایی که باشه، این خود فاصله است که بین دولت و حکومت مردم ایجاد شده و این هیچ کس نیت ازیره نداره که فاصله را نزدیکتر بسازه. و خود ساختاری حکومت یک سیاستی واضحی، کسی که در دستگاه حکومت و در رهبری هستند سیاست های متضادی دارند، ارتباطات متضادی دارند در بسطی بین ملی. این نظام است و نظامی که رهبری جور شده به اساس زبان، قوم، مذهب، سمت جور شده، هیچ وقت نمایندگی از اقوام بزرگ افغانستان یا نکردن و نمیکنن و نمیتونن، به خاطر که نمایندگی از اشخاص میکنن. رئیس جمهور مراجعه به اقوام، به ملیت های بزرگ افغانستان نکرده، به اشخاص مشخصی کرده. دوم مسئله تطبیق پلان هاستند که دوستان برش اشاره کردن که تعهد داشتن که باید بودجه خود باید یا به مصرف برسانه. در کجاست؟ در این حکومت کپیسیتی وجود نداره یا که حتی پروپوزال ساختن ظرفیت شیا ندارن که ما شما خوب در جریان هستیم که وقتی که در این افغانستان بیران و ضرورتمند که در هر سه قدم میمانین یک ضرورتی هست، ولی برای از این ضرورت ها یا پروپوزال نتانستن بسازن. سال گذشته شما دیدین که از 20% الی 40% بودجه خود را مصرف کرده بودن اکثر وزارتخانه. یعنی پول وجود داره ولی ظرفیت از این حکومت نیست. در ریاست جمهوری بارها اعضای نمایندهای ولسی جرگ، نمایندهای مردم و اقوام مختلف، جامعه مدنی رفتن، پیشنهادات مشخصی داشتن، مشکلات مشخصی را برشان گفتن و وعده های مشخصی را پیششان گرفتن که فکر میکنم که هیچ کدامش به جای خود نرسیده.
تشکر. خب عاصم صاحب، یک نگرانی جدی که وجود داره نزد مردم افغانستان این است که خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 از افغانستان است. آیا به نظر شما زمانی که این نیروها افغانستان را ترک میکنند وضعیت به همین منوال ادامه خود داشت یا کدام مشکلات تازه‌ای به وجود خواهد آمد؟
وضعیت فعلی افغانستان با گونه ای است که در بحث دفاع و امنیت که متاسفانه 100% استوار روی کمک های خارجی است. از جانب دیگه ساختار قوت های دفاعی افغانستان هم از نظر ساختاری و هم از نظر تجهیز و تمویل به او جایی نرسیده که توان دفاع مستقل با عنوان یک قوه مستقل دفاعی مسئولیت ها و مکلفیت ها را به عهده خودش بگیره. بسیاری از جزء تام های نظامی و دفاعی افغانستان مثل قوای هوایی، مدافع هوایی، قوای زرهی و بالاخره منابع تجهیز و تمویل اردوی افغانستان که در یک فرصت دراز مدت اینا دارای ممر و چیزا باشن، اینی گپا در افغانستان تا هنوز تکمیل نیست. از جانب دیگی اردوی ما که ما یک کشور فقیر و نادار و ناتوان هستیم، بر مبنای معاش دین در بدل معاش جوانای ما در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان بر دفاع از سرزمینشان مکلفیت و مسئولیت قبول کردن، خدمت زیر بیرق متاسفانه در اینجا تا هنوز مطرح نیست بر اساس جلب ایزار مطابق حکم ماده 53 و 52 قانون اساسی افغانستان. دیگه اینا مواردی است که بحث دفاع افغانستان را بعد از خروج قوای حافظ صلح بین المللی از افغانستان یک اندازه با چالش و با مشکل قابل پیش بینی می سازه. از این خاطر یک نوع نگرانی وجود داره، گرچه دنیا وعده کرده که تا یک زمانی از نظر مصارفاتی که اردوی افغانستان و پلیس افغانستان داره تا جای دنیا در تجهیز و تمویلش مردم افغانستان و دولت افغانستان همکاری میکنن، ولی در این بحث ها هر ملتی و هر کشوری باید روی پای خودش استاد باشه، با بازی خودش تکیه بکنه و در بحث دفاع و امنیت یک موضوع شوخی نیست. یک ملت و یک کشور باید همو موارد خاص خودش داشته باشه و محورهای خاص خودش داشته باشه و این ساختارها بسیار قسمتاش محفوظ می باشن، مخفی می باشه. اما یک اردویی که بالاخره به این شکل ما داشته باشیم که اگر بیرونی ها کمک کردن، تجهیزات و گپای دیگه دادن یا ندادن، بسیار از گپای ما خالی از شکنندگی در موارد حساس و خاص شاید نبوده باشه. ولی به هر حال چیزی که ما را امیدوار می سازه بعد از خروج قوای حافظ صلح بین المللی هم اراده و تصمیم مردم افغانستان است. ما یک ملت با شهامت داریم، یک ملت با غیرت و با جرأت داریم. یعنی مردم افغانستان تحت هر شرایط از این سرزمینشان اگر آباد است اگر خراب است دفاع کردن و دفاع میکنن. این تصمیم و این اراده و این شهامت و عزم پیش مردم افغانستان وجود داره. موردی را که من میخوایم با او مضافاً در ورای سوال شما به او بپردازم، بحث تعهدی که در توکیو صورت گرفته و در کنفرانس توکیو با حکومت افغانستان، این نهمین کنفرانس است که دوستا پیشتر اشارات داشتن، نهمین کنفرانس بین المللی است. هر یک از این کنفرانس ها موازاتش عین چیز است. موازات کنفرانس ها مثل که فکر صاحب اشارات داشتن عین چیز است. در او کمک هاست، مراجع کمک کننده است، سقف کمک هاست، چارچوبی کمک ها است، مکلفیت های کمک کننده ها، مکلفیت های جانب دولت افغانستان و بالاخره تیم مشترکی که نحوه تطبیقی کمک ها را و همکاری ها را در دراز مدت، در مدت زمانی که قید میشه در تعهدات و در جریا در مدت زمانی که کنفرانس ها قید میکنن یا این تعهدات بین المللی را مقید میسازه، در همون زمان تیمای مشترک است که ما تمام اینمی شرایط را در هر نوع کنفرانسی که در گذشته در افغانستان تشکیل شد و تعهدات صورت گرفت داشتیم. من خودم از 2001 تا 2004 در حکومت بودم. همین شرایطی که فکر صاحب اشاره میکنند که در اونجا شرط گذاشته شده بود در اولین کنفرانس و در اولین کمک های به افغانستان در او وقت هم صورت گرفته بود و صورت گرفت، ما به یاد دارم اسناد قدم به قدم مطالعه کردیم، همین سند این کنفرانس هم ما مطالعه کردیم، از بمجرد از اینکه صادر شد بیرون داده شد دیدیمش، کدام تفاوتی نداره. این شرایط بود، منتها کمی گراف وضع قیود بر افغانستان در یک کنفرانس شدیدتر و جدیدتر و بیشتر بوده، در بعض از کنفرانس ها کمتر بوده، در بعض از کنفرانس ها سقف کمک بدون شرایط بوده با یک با شرایط سهل‌تر بوده.
سوره تشکر. در اخیر همیشه فکر سر شما بگوین که همین فرصتی که به صلاح به دست آمده با وجود همه مشکلات را که در بحث هم یادآوری شد، چگونه باید ازش استفاده صورت بگیره تا به نفع مردم و خود افغانستان برسه؟ بالاخره
من به این باور دارم و توجه مردم افغانستان به این جلب میکنم که این سند یک سند خلاصه پالیسی و استراتژیک است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان برای انکشاف و حکومتداری خوب با جامعه بین المللی قبول کرده. ما به این باور دارم که ما مخالفین که من یکی از جملهش هستم و هم گروهایش بهترین سند و اهداف را اضافه از این ندارن بیاین که ما مخالفینم تفاهم کنیم سریعزی که جامعه بین المللی و حکومت افغانستان ما در تطبیق ازی کتتان همکار هستیم. ما اگر موضی گریای اگر رو مگر بگیریم ما خود ما سبب ازی میشیم که فرصت از دست میدیم. اویی که شما به این باور داشته باشین که ما مخالفین حکومت افغانستان دیگه فرصت نداریم و نه اجازه داریم که ما اگر رو مگر کنیم. امی ما سه نفر ششتیم که عضو پارلمان دیگه نماینده یک جنبه شده دیگه ما بین خود تفاهم نداریم. ای به ما یک کمگی انتقاد راجع نمیشه که ما در مورد امی سندم ای سندی وسیع است در دیگه جای تکرار نشده میکانیزم تطبیقش پیشنهاد شده و ما بهتر از این نداریم. یک رایش هست که ما از حکومت ما جامعه بین المللی مخالفین گروهی و انفرادی و اصلاح طلبای درون دولت دست به دست هم بکنیم، کنفرانس بسازیم، بین هم بشینیم، تفاهم کنیم و ای را پیشنهاد کنیم چه قسم آغاز کنیم عملی کردن ازی. ما اپوزیسیون و مخالفین نباید بشینیم انتقاد کنیم، بلکه ما بین خود بشینیم تفاهم کنیم و بگوییم که بیاین که چه قسم میتونیم ضد فساد برای تطبیق موافقت نامه و ای چوکات و برای ایجاد حکومت داری خوب انتخابات صحیح چه قسم ما میتونیم وسیله فشار را ایجاد کنیم تا حکومت و اصلاح طلبای درون حکومت با خود بسازیم و کسانی که محافظه کار است او را مجبور بسازیم که این اصلاحات بیاره. چرا وقت ضایع میشه؟ کشتی ما در طوفان است. من میگم مسئولیت ما ایست نه صرف انتقاد کردن.
سرزد تشکر. در اخیر یک بار دیگر یادآور میشم که از معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان هم دعوت کرده بودیم تا در این بحث شرکت کنند، اما به علت مسئولیتی که داشت حضور نیافت. تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگه افغانستان، محمد یونس فکور آگاه مسائل سیاسی و محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان که در بحث کنونی با ما بودند. سپاس از شنونده‌های محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.